أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة رائك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. خلاصه بحث در این آیه مبارک 17 سوره مبارکه بود این شد که آیه مطلق است، گرچه بر افراد خاص تطبیق شده است و هرگز در فرد استعمال نشد. یعنی این من مطلق است، اون بیانه مطلق است، اون شاهد مطلق است و مانند آن، لذا قابل انتباه بر هر کسی است که به استناد اون بصارت درونی و کمک گرفتن از شاهد بیرونی و از صحیفه نورانی انبیای گذشته راه حق را طی کند. منتها کاملترین و بارزترین مصداق برای این آیه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اهل بیت و حسن هست امیر سلام الله علیه. مطلب دوم آن است که به استناد همین اطلاق عده‌ای رو بر مؤمنان یهود حمل کردن برای اینکه اونها از بینه عقلی کمک گرفتن و از کتاب موسی کریم سلام الله علیه استمداد کردن و قرآن هم که شاهد صدق تورات موسی کریم سلام الله علیه است به عنوان مصدق به ما بین یدی از او هم مدد گرفتن و ایمان آوردن. عده همین آیه را بر مؤمنان مسیحی حمل کردن، یعنی هم یهودیایی که اسلام آوردن مشمول اون قوم قبلی است و هم مسیحی‌هایی که ایمان آوردن مشمول این قول سوم است. یک قول این است که این مخصوص پیغمبر است، یکی این که یهودی‌ها رو در بر دارد، یکی این که مسیحی‌ها. مسیحی‌های وارسته که از بینه عقلی کمک می‌گیرند و قرآن برای آنها شاهد صدق است و قبلن کتاب موسی هم این مسائل رو گفته است، از این مجموعه استمداد کردن و اسلام آوردن. از این اقوال در بین مفسران کم نیست، لکن منحصر کردن به هیچ کدام از اینها وجهی ندارد. آیه به عموم به اطلاقش باقی است و قابل انطباق بر هر کسی است که از فطرت و دلیل عقل کمک بگیرد، از اون بصیرت درونی مدد بگیرد و از شواهد بیرونی استنباط بکند و از صحیفه آسمانی استنباط بکند، از این مجموعه حق را تشخیص بدهد و ایمان بیارد. مطلب دیگر هم است که این کلمه من ظاهرش مفرد است و باطنش عام یا جمع، لذا به لحاظ لفظ کانه مفرد آورده شد، زمین مفرد آورده شد. به لحاظ معنا آرابه که یؤمنون به گفته شد که جمع است. متن بعدی آن است که قبلن فرمو فعلم و انما انزله به ادن الله و لا اله الا الله و فعل انتم مسلمون. مانع گرایش به اسلام و پذیرش توحید همه اون دنیا زدگی است که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی علیهم اعمال آن فیها. چنین انسانی فقط دنیا و زرق و برق دنیا را میبیند، معارف فرای طبیعت را نمیبیند. در قبال اون کسی که یرید الحیات الدنیا، کسی است که علی بینت من ربه هست و یتلو شاهد من هست و از کتاب آسمانی پیشین مدد میگیرد و می شود مؤمن. قهرن اینها مقابل همه. اون کسی که یرید الحیات الدنیا مثل کسی است که سر بلند نکرده، فقط سر خم کرده، جلوی پای خودش میبیند و به سرعت میرود. این مکبل علی وجهه هست، این هرگز راه تشخیص نمیده، چاه تشخیص نمیده. ای با سرش بلند کنه، جلو رو ببینه، پشت سر ببینه، پهلو رو ببینه، اطراف رو ببینه تا راهش تشخیص بده. در سوره مبارکه ملک، یعنی تبارک الذی بیده الملک، آیه 22 به این صورت آمده است که اف من یمشی مکبن علی وجهه اهدا اما یمشی سبیین علی صراط مستقیم. کسی سرش بلند کرده، همه جا رو میبینه، یمین و یسار رو میبینه، امام و خلف رو میبینه و راه راست تشخیص میده، مستقیما حرکت میکنه، این مقصد میرسه. اما همچه سرش خم بکنه، فقط جلو پا خودش رو ببینه، هیچ جا رو نبینه، مستقیما بره، خب نمیدونه کجا بسته است، کجا راه بازه، کجا یه طرف است، کجا دو طرف است، کجا تصادف میکنن، کجا تصادف نمیکنن. خب این مکبن علی وجهه است، این به رو افتاده، مثل مار یمشه علی بطنه هست. این کسی که اکب علی وجهه، الغیه علی وجهه، نظیر ماری که یمشه علی بطنه، این خط مرشش اینه، اینی که فرمود لمن هم من یمشه علی بطنه، ظاهرش اینه، نظیر خزنده ها که رو شکم حرکت میکنه، اما باطنش اینه که بعضی ها خط مرششون شکمه، یعنی تمام تلاش و کوشش رو اینه که شکمشون رو تمرین کنن. و منظور از شکم تنها خوردن نیست، مثل این که گفتن مال مردم را خورد، کسی که خونه مردم نشسته، فرش غصبی داره، ماشین غصبی داره، میگن مال مردم را خورد. چون بیشترین تصرف و بارزترین تصرف در عقل است، میگن مال مردم را خورد. یا آیه داره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وگرنه تصرف در مال مردم مشمول همین است دیگه. خب این که فرمود به من هم میگم شعر بسنه، یه خط مشی بعضی شکمشونه، این هم همینطوره. اف من یمشی مکبن علی وجهه اهدا ام من یمشی سویین علی صراط مستقیم. در سوره مبارکه 47 که به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، که این سوره که به نام مبارک حضرت است، سوره القتال هم گفته می شود، در آیه 14 اون سوره به این صورت آمده است، سوره ب: که من زین له سوء عمله و تبع اهواهم. کسی که علی بینت من رب است، در مقابل کسی که عمل زشت او برای او زیبا تلقی کرده، و این هوامدار است. انسان هوامدار را ذات اقدس الهی تو سوره مبارکه یاسین تبیین کرده که اصلا این نه، از تجارب گذشته مدد میگیره، نه قدرت پیشبینی داره، نه حرف آینده نگران رو گوش میده، نه حرف گزارشگران از گذشته رو گوش میده. آیه 8 به بعد سوره یاسین دارد که اینا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون و جعلنا بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم لا یبصرون. فرمود شما دیگه کسی رو درست ترسیم بکنی، یه انسان سر و هوا، که ما از این قسمت گردن تا چانش رو پر آهن کردیم، که گردنش نمیتونه تکون بده، این قرار بکنه نمیتونه برگرده پشت سر ببینه، نمیتونه طرف راست ببینه، نمیتونه به چه چه ببینه، نمیتونه خم بکنه جلو پا خودش ببینه. اغلالا ما غور گذاشیم تو گردن، این آهن سخت این محدود رو پیچیده، دیگه نمیتونه سرش خم بکنه. خب فقط میتونه جلو رو ببینه، بعد برگرده پشت سر ببینه. ما دو طرفش سد کردیم و جعلنا من بین ایدیم سدن و من خلفهم سدن. حالا شما یکی زیر ترسیم بکنید که اینجا ایستاده، پشت سرش هم یه دیوار بلندی سد، جلوش هم یه دیواری سد، گردنشن تا چانه با آهن بسته شد، این بیچاره کجا رو میبینه؟ نه فقط خودش میبینه دیگه، این نه گذشته رو میبینه، نه آینده رو میبینه. فرمود این انسان هوامدار همینه، این هیچ جا رو نمیبینه، گذشته رو بخواد ببینه پشت سرش سده، آینده نگر باشه پیشا پیش اون سده،
بخواهد خم بشه زمین رو ببینه، آثار زمین رو، گردنش اجازه نمیده، برای اینکه ما از این قسمت گردن تا زیر چانه‌ش رو با هم بستیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اونگاه به جهل نامه بین عیدیم سدن و بین خلفیم سدن. خب چنین آدمی کوره دیگه، غیر از این جایی رو نمیبیند. لذا گاهی میفرماد به این که افا من یمشی مکبن علا وچی اهدا اما یکی سویا، گاهی میفرماد به این که افا من کان علا بینت من ربهی که من زوج نره سوء عملهی و تبع و احباءه. گاهی هم نظیر آیه محل بحث رو داره. مطلع بعدیان از این کلمه بیان نظیر عقیله تاش تای تعنیس نیست، تاش تای مبالغه است. لذا ضمیری که به بیان برمیگردد مذکر است. وقتی خیلی روشن باشد روشنگری هم دارد، یعنی بیان به معنی مبین نیست، اما وقتی خیلی روشن باشد کار مبین را انجام میدهد. بیان یعنی روشن، بیانه یعنی خیلی روشن، چون تاش تای مبالغه است. اگر چیزی خیلی روشن بود روشنگرم هست، میشه مبین. مطلب دیگر اون است که اینجا از سنق تطابق همون فطرت و نهان درونی با آیات بیرونی است، به اصطلاح تطابق برهان و قرآن است. بالاخره منظور از شاهد قرآن باشد، بیانه با قرآن هماهنگ است. منظور از شاهد وجود بارک است امیر باشد، انسان کامل باشد، ولایت با قرآن هماهنگ است. کتاب آسمانی یعنی تورات موسی کریم، اون هم مثل کتاب انبیای گذشته و آینده است، این میشه وحی الهی. همون تطابق برهان و قرآن از این کلمه محل بحث استفاده میشود که فرمود افمن کان علی بینت من رب یک و یتلو شاهد من. این شاهد را برخی قرآن دونستند، برخی هم طبق روایات است امیر سلام الله علیه که من قبلی کتاب موسی، ولی بالاخره این اصول هماهنگند و با هم پیش می روند. افمن کان علی بینت من رب و یتلو شاهد من که من قبلی کتاب موسی. نه، البته انسان کامل چون اهل بنت 14 نفره، اگرچه در روایت درباره هستمی را آمده است که انا منهو به هو منی، درباره سید شهد سلام علیه آمده است حسین و منی، درباره امام مشتبه هم آمده است انا من حسن. این طور نیست که مخصوص سید شهد سلام علیه باشد، مطلب درباره سید شهد سلام علیه زیاد نقل شده است، شهرتی یافته. همه این 14 معصوم مشمول اینه. مطلب دیگر هم است که کتاب الهی پیشوای کتاب هاست، علم وحیانی سلطان علوم است، ملکه معارف است، و این اختصاصی به تورات موسی کریم ندارد. گرچه در آیه سوره احقاف هم به همین صورت بیان شده است، در اونجا هم داشتیم به من قبلی کتاب موسی که چند بار اون آیه رو خوندیم. این که کتاب آسمانی امام است و پیشواست، این درباره قرآن کریم هم آمده، اونطوری که تو نهج البلاغه خطبه 89 آمده اینه در اوصاف متقیان وجود بارک است امیر سلام الله علیه وقتی تقوا را و ملکه تقوا را و آثار تقوا را و اوصاف متقیان را میشمارد، میفرمایند من قد اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینی و اوتاد ارضی قد الزم نفسها العدل فکان اول عدلهی نفی الهواء نفسه یصف الحق و یعمل به لا یدعو للخیر غایتا الا امها ولا مدنتا الا قصدها قد امکن الکتاب من زمامهی فهو قائده و امامه. یعنی خودش به قرآن سپرده، زمامداری قرآن را قبول کرده، امامت قرآن را قبول کرده، مأموم قرآن شده، قرآن شده امام او. بنابراین اگر چنانچه در باره تورات موسی کلیم آمده است به من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، این برای آن است که وحی الهی در هر اصلی امام همه مطالب است. امام علوم هست، امام علما هست، امام امت هست، امام اعمال هست، امام عقاید هست و امام اخلاق هست و امام مسائل فقهی و حقوقی و اخلاقی. بنابراین این به عنوان یک نمونه است، نه هست و من قبلهی کتاب و موسی امام و رحمه. اولئک یؤمنون به هر کس این مرتبه داشته باشد ایمان کاملی می آورد. اگر بعضی از اینها داشته باشد بالاخره مؤمن می شود. اگر فاقد همه این امور باشد از ایمان آوردن محروم است. و منظور از فقدانم اعراض اوست که او خودش عالماً آمدن از اینها اعراض می کند. ذات اقدس الهی در باره این گونه افراد فرمود ما اینا رو گفتیم ولی اینها عمدن رو برگردوندن. آیه 22 سوره مبارکه علی ابلام زیم سجده این است که و من علم و من دکر با آیات ربهی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. مطلب دیگر این است که اگر درباره ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که فلا تکو فی مریت من انه الحق من ربک شک نکن، یعنی جا برای شک نیست، چون الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه است، این کتاب شک بردار نیست، چون بیان روش شد جا برای شک نیست. شک که در این کتاب ممنوع است فضلاً از اعراض و الحاد و کفر، چون اونها به این کتاب کفر می‌ورزیدن. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این جای شک نیست فضلاً از کفر. و گرچه خطاب متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد ولی معلوم است که امت منظور است یا قسمت مهم همون امتن، چون که در آیه 23 سوره مبارکه الف لام میم سجده به این صورت آمده است ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائهی و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. خب فرمود ما به موسی کلیم کتاب دادیم تو شک نکن. اگر در باره قرآن باشد بله خب تو شک نکن جا داره، اما وقتی فرماید ما به موسی کلیم کتاب دادیم یهودی ها باید شک نکنن، اونایی که مأمور به ایمانن نباید شک بکنن. این روشن است که از سنخ یا که انی و اسمه یا جاره است. البته گرچه از جهتی دیگر میتواند شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، خطاب پیغمبر باشد، برای اینکه از ایتای کتاب اعتای کتاب موسی کلیم سلام الله علیه اصل مبدا مشخص می شود، وحی نبوت مشخص می شود، قهرن معادم مشخص خواهد شد، جا برای شک در لقاء الله نیست. لکن از این که ظاهرن می فهمون ما با موسی کلیم کتاب دادیم تو شک نکن، این پیداست که یعنی اونا نباید شک بکنن. اینجا هم که دارد تو شک نکن یعنی مردم نباید شک بکنن. خب چون این حق است و حق هم از ذات اقدس اله است. اونجا هم مستقیما خطاب قرار دادن یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل فراوان است. گاهی مخاطب اصلی وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، لذا اون حضرت خطاب قرار دادن. گاهی هم بعد از نقل کجندیشی های او و تبهکاری های اونها عدول از خطاب به غیبت است، اونها رو شایسته خطاب نمیدونن. گاهی این چنین است، یعنی بعد از نقل سیئات اعمال اونها میفرماد به این که اینها قابل خطاب نیستند، خطاب رو برمیگردونن، عدول میکنن به عنوان التفات از این که اونها رو مخاطب قرار بدن شخص واری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وگرنه اون جایی که لازم باشد یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل در قرآن کریم کم نیست. خب فرمود به این که به من قبلهی کتاب و موسی امامند و رحمه، حالا که یه اومنونه به چون منظور از بیان اگر قرآن باشد تاش تا تنیس نیست و مبالغه است، من قبل قرآن کتاب آمده یک، یا من قبل من کانه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبل از پیغمبر کتاب دیگری هم آمده بود. الان پیغمبر با قرآن آمده و قبل از پیغمبر موسی کریم با تورات آمده علیه السلام. در ارجاع اشاره شد به این که سیدن استاد رضوان در این فرمود که به هزارها احتمال میرسد، یعنی این من چندین احتمال دارد، بهرن کانم چندین احتمال دارد، بینم چندین احتمال دارد، من ربهی برابر این که تو من کی باشه چندین احتمال دارد، یتلوهو آیا از تلاوت است یا از تب چندین احتمال دارد، شاهد الله باشد یا شاهد ملائکه است، چون که در سوره مبارکه نساء الله و ملائکه به عنوان شاهد یاد شدن. آیه 166 سوره نساء این است که لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه دو یشهدون. برخی گفتن شاهد الله است، برخی گفتن شاهد ملائکه است به استناد آیه 166 سوره مبارکه نساء، برخی هم شاهد را پیغمبر دانستن که شاهد صدق موسی کریم است، بعد شاهد را قرآن دانستن که شاهد صدق تورات موسی کریم است. هر کدام از اینها چندین احتمال دارد، احتمالات هر کدام ضرب در احتمالات دیگری بشه به تعبیر المیزان به الوف میرسه. برخی از مفسران اهل سنت میگوید این تقریبا جز مغلق ترین آیه است از در اجمال معنا، از در ابهام مرجع ضمیر، از در اینکه کدام یک از این محتملات با محتملات دیگر هماهنگ است، ولی بالاخره معنای روشنش همین هست که اشاره شد. حالا شاهد مفهوم جامع دارد، میتواند منطبق بشود بر انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام، چون که میتواند منطبق بشود بر کتاب آسمانی. به من قبلهی، قبل از اون بیانه یا قبل از اون من یا قبل از اون شاهد، کتاب و موسی امام و رحمت. این رحمت بودنشم برای آن است که هم هدایت را به عهده دارد، هم تعلیم کتاب و حکمت را به عهده دارد، هم تذکیر را. حالا اوکی امین رو به اما و من یک فر بهی من الاحزاب، منشأ کفرشون همان است که در آیه 15 همین سوره بیان کرد که من کان یرید و حیات دنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیهم فیها لا یبخسون. اینا بیانه را رها کردن، شاهد را رها کردن، کتابهای آسمانی را رها کردن، یرید و حیات دنیا شدن. و احزاب کافر را هم در بخشی از سور مشخص کردن که اینا کیا هستن. نمونه های از احزاب کافر را در قرآن کریم به این صورت بیان فرمود. آیه 11 سوره مبارکه صاد و 12 بعضی که فرمود امر همون که سماوات و ارض ما بینا فلیرتقوا فی الاسباب، همون جند و ما هنالک محزوم من الاحزاب، اون جندها جندهای شکست خوردن، اون احزاب احزاب شکست خوردن که در برابر وحی الهی و استادن. کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذوالاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب. این کل الا کذب الرسل فحق کل واحد از این مکذبین عقاب، فحق عقابه یعنی عقابی، کل واحد انبیای خودشون رو تکذیب کردن و کل واحد اینها استحقاق عقاب ما را دارن. عقاب ما همین است که در همین آیه سوره مبارکه هود فرمود به این که به من یک فر بهی من الاحزاب فالنار موعده. مطلب دیگر این است که این کفر گاهی اعتقادی است و گاهی عملی، چون ایمان بخشی به قلب وابسته است که اعتقاد قلبی است بخشی به زبان وابسته است که اقرار لسانی است، بخشی هم به جوارح وابسته است که عمل به ارکان است. اگر کسی قلبا معتقد بود، لسانا مقر بود و جارحتا عمل کرد، میشه مؤمن. البته هر اندازه اعتقادش کاملتر و اقرارش بیشتر و عملش خالصتر، خب ایمانش بیشتر است. ولی اینها عناصر محوری ایمان باید باشه. اگر کسی معاذالله در هر سه بخش محروم بود، این گرفتار کفر اعتقادی است و عملی. اگر در بخش اعتقاد مسلمان بود، قبول داشت و در بخش زبان هم اقرار داشت، لیکن در مقام عمل محروم بود، این گرفتار کفر عملی است، زیرا در بخش عمل ایمان نیست. و چون در بخش عمل ایمان نیست، اون خلل را کفر پر میکند. برای اینکه ایمان همون بیانی که از بودن باره که امام رضا سلام الله علیه رسیده است و ائمه دیگر مشابهین را داشتن، اعتقاد قلب است و اقرار زبان است و عمل برکان. بله دیگه، هر عصیان کفر است، منتها کفر در همون اون محدوده عضو عاصی. لذا در بخش پایانی آیه مبارکه هی دارد که لله علی الناس حج البیت من استطاع به سبیلا و من کفره. یعنی کسی که مستطیع بود و مکه نرفت، نه اینکه کفر اعتقادی داره، نه اینکه کفر لسانی داره، کفر عملی داره. خب بله، نظری که وصیت کرد بی وصیت مرده است. البته این کسی که بی وصیت مرده است مرگ جاهلیت دارد، این کسی که امام خودش نشناخت مرگ جاهلیت دارد. یک جا راجع به نفی کمال است، یک جا راجع به نفی صحت. این نظیر این که لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، از اون طرف هم لا صلات الا بالفاتحه کتاب، لا صلات الا بالتهود. اینا یکسان نیست، بعضی ناظر به نفی کمال است، بعضی ناظر به نفی صحت. در بخش از موارد ایمان صحیح نیست، در بعضی موارد ایمان صحیح است ولی کامل نیست. به هر تقدیر ایمان چون به عقیده و زبان و جوارح وابسته است، اگر یکی از این بخش‌های سگانه را ایمان روشن نکرد، اون خلأ تاریک را کفر پر می‌کند. لذا اگر کسی قلباً معتقد بود، لساناً معتقد بود، ولی عملاً گرفتار توهمی بود و معصیت، در بخش عمل ایمان حضور ندارد. وقتی در بخش توده عمل به جواره ایمان حضور نداشت، میشه کفر. این میشه کفر عملی. این گرفتار خلود نیست. این چون موحد هست، مسلمان هست، معذب میشود برابر اون گناهی که کرده است، نه مخلد باشد. و اگر در بخش پایانی آیه حج فرمود و من کفر، از این باب است. نه دیگه، اگه کسی معتقد نباشد، عملش عمل ایمانی نیست. حسن فعلی دارد، ولی چون حسن فاعلی ندارد، این جزء صالحین نیست، بهره دنیایی میبرد. اگر کسی کار خیر انجام داد، مؤسسه خیریه ساخت، درمانگاه ساخت، راه ساخت، بیماری را درمان کرد، زلزله زده‌ای رو کمک کرد، نیازمندی رو به بالین شتاب، چون حسن فعلی دارد، ذات اقدس اله فرمود و فعلهم اعمالا، که آثار دنیایی اینها را هدر نمیده، اما لیس لهم فی الاخره الا النار، چون اینا برای خدا و قیامت و معاد فکر نکردن. خب و من یک فردهی من الاحزاب فالنار موعده. فرمود احزابی که کافرن گرفتاری آتشن، نمونه هاشون همینه. اینی که تو سوره بارک ساد آمده جند ما اولاوی که محزوم من الاحزاب، یا بطب قوم نو، همچنین آد، سمود، فرعون، زلوتاب، حالا ایشن احزاب، این کلون الا کذب الرسل فحقیقا، اینا نمونه. قوم نوح نمونن، عاد و ثمود نمونن، فرعون نمونه است و مانند این احزاب نمونن، کسانی که قبل بودن، کسانی که بعد آمدن هم مشمول همینن. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. مطلب دیگر این که اگر حکمی در قرآن کریم در باره شخصی وارد شد، آیا از او اطلاق یا عموم استفاده می شود یا نه؟ اگر قرینه او را همراهی بکند که این حکم مخصوص اونهاست، نظیر آیه مباهله، نظیر آیه تطهیر، نظیر انما ولیکم الله و مانند اون، خب دلیل خاص داریم که منظور از این آیه تطهیر مشخص است کی هستند و در مباهله مشخص است کی هستند، آیه ولایت مشخص است کی هستند و مانند اون. اما اگر دلیل خاصی بر حاصل نباشد، مورد مخصص نیست، شأن نزول خاص مخصص نیست، عمده عموم یا اطلاق آیه است، مخصوصا موردی که خود قرآن کریم به تعمیم یا اطلاق اون اشاره کند، نظیر آیه 88 سوره بارکه انبیاء در جریان یونس سلام الله علیه که آیه 87 همون سوره انبیاء ناظر به آن است، به حسب ظاهر قصه یونس رو مطرح میکنند و نجات پیدا کردن او بعد از اون ذکر یونسی، لکن در ذیل آیه دلیل بر تعمیم و اطلاق هست. آیه 87 این است: به دنون الزهب مغازبا فدن لدن نقبل علی فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. تا اینجا مال هست یونس. ما اگر چون که بخواهیم بگوییم هر که این ذکر یونسی سلام الله را بگوید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین از غم نجات پیدا میکند، باید برابر اطلاق یا عموم باشد، بگیم مورد مخصص نیست، عمده اطلاق است و اینا، اگر اطلاق داشته باشد. لکن در ذیل آیه 87 بعد از اینکه فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم فرمود و کذلک ننجی المؤمنین، یعنی دیگه اختصاص بسته یونس نداره. هر مؤمنی استغاثه کند و ما را بخواند و از ما بخواهد و بگوید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ما را نجات بدیم. این ذکر یونسی که میگن مجرب است، بعضی میگن 200 بار بگو، بعضی میگن 100 بار بگو، در حال سجده بگو. بعد بزرگان ما این دستورا رو دادن و میدن، کار خوبی هم هست. اما وجود بارک یونس یه بار گفته، این چیزی 200 بار گفته باشه، یه دلی میخواد و یه قلب شکسته میخواد و یه حالی میخواد. اگه اون حال پیدا شد حالش رو 200 بار، خدا که نفرمود اگه 200 بار گفتی ما نجات میدیم، که شما یه بار بگو اون لبیک میگه. به هر تقدیر این از اون سنخی نیست که ما بخواهیم بگوییم مورد مخصص نیست، ما به اطلاق یا عموم تعصب بخواییم، بلکه وعده ذات اقدس اله نسبت به گسترش این استجابت عام است. فرمود و کذلک ننجی المؤمنین. الحمدلله.